بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه دوم، تاریخ هفته هفته 1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در این بود که اگر کسی بعد از دخول وقت بداند که اگر وضو و نماز را به تأخیر بیندازد، اضطرار پیدا می کند به مسح بر حائل. این یه فرع مسئله بود. فرع دوم این بود که اگر بعد از دخول وقت متوضع بود و وضو داشت، آیا میتواند وضو را باطل کند و بعد ممکن است یا حتما اضطرار پیدا می کند به مسح بر حائل؟ خلاصه بعد از دخول وقت دو حالت داشت: حالتی که وضو نداشت و می دانست که اضطرار پیدا می کند به مسح بر حائل. سؤال این بود که آیا مبادرت واجب است یا واجب نیست؟ و سوال دوم این است که اگر بعد از دخول وقت در حالی که متوضع بود میتواند وضو را باطل کند گرچه بعداً مبتلا میشود به مسح بر حائل. فرق سومی که داشتیم این بود که اگر اجازه هست این کان داده که قبل دخول وقت، اگر قبل از دخول وقت بود، آیا و علم به چنین اضطراری داشت، آیا لازم است وضو بگیرد اگر وضو ندارد؟ و آیا اگر وضو دارد قبل از دخول وقت میتواند وضو را باطل کند ولو بعدن اضطرار به مسح بر حائل پیدا میکند؟ اینها مواردی بود که مربوط به اضطرار غیر طبیعی بود که مرحوم سید در این فرع سوم، همونطور که اشاره کردیم محضر علما فرمود غیر معلومه، نمیدونیم بگیم مبادرت واجب است، ابطال حرام است، که بیان سید و ملاحظه فرمودید. صورت چهارم و آخرین صورت هم این بود که این فروضی که ما مطرح کردیم اگر به خاطر تقیه باشد، یعنی اضطرار پیدا می کند به یک حالت تقیهی که اون حالت تقیهی موجب می شود که مسح بر حائل، حالا گاهی وضو دارد گاهی وضو ندارد، اینها فروضی بود که ما در مسئله محضر علمای اعلام اجمالا مطرح کردیم. منتها بحث تفصیلی را همطور که دوستان عزیز ما توجه دارند، ما بخش اول و دوم را ملاحظه کردیم و بیان کردیم و اون این بود که بعد از دخول وقت اگر احیانا وضو ندارد مبادرت واجب است یا واجب نیست. قرار ما بر این شد که بگوییم مبادرت بفرمایید. چرا؟ به دلیل اینکه اگر ما مبادرت نکنیم تفویت واجب می شود در وقت خودش. آیا ابطال اگر وضو دارد بعد از دخول وقت ابطال حرام است یا حرام نیست؟ گفتیم ابطال حرام است. این هم همون دلیلی بود که بیان کردیم، چون واجب در حقش منجز شده، وقت داخل شده و در نتیجه این شکلی است. منتها راجع به فرع سوم اگر یادتون باشه عرض کردیم نظر مبارک مرحوم حاسد محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمود غیر معلومه، قصه معلوم نیست. ولی ما چه عرض کردیم؟ گفتیم اون چه به نظر میرسد مبادرت واجب نیست، ابطال حرام نیست. دلیلی که ما روز سه‌شنبه محضر علمای اعلام و حجج اسلام دام از شوکت هم مطرح کردیم عبارت از این بود که چون وجوب وضو مشروط به دخول وقت، مشروط به این هست که وقت داخل شده باشه. خب در جایی که وقت داخل نشده وظیفه متوجه بفرمایید مکلف نیست که بگوییم مبادرت لازم است، و همچنین وظیفه متوجه مکلف نیست که بش بگیم وضوئی که گرفته ای حرام است باطل کردن اون. پس بنابراین نه باطل کردن حرام است و نه مبادرت واجب است. دو تا دلیل هم آوردیم که مربوط به دخول وقت است، اقم الصلاة لدلوک شمس. روایت دیگه هم داریم که اذا دخل الوقت وجبت طهور. اینا تا اینجا. منتها در پایان بحث همطور که سروران فاضل ما در فضای بحث قرار گرفتن گفتیم نقدی مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه بر این نظر دارند، نظر کسانی که میگویند مبادرت واجب نیست، نظر کسانی که میگویند ابطال حرام نیست. نقدی که مرحوم آیت حکیم داشتن، من نقدشون رو دوباره محضر علمای اعلام تکرار میکنم و پاسخ نقدی ایشون را هم خدمت شما تقدیم میکنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. جانمایه کلام مرحوم آیت الله حکیم که میخوان بفرمایند این فرع سوم هم همون حکم فرع بفرمایید اول و دوم دارد. در فرع اول گفتید مبادرت واجب است، در اینجا هم قبل از دخول وقت اگر وضو ندارد و بعد میداند استرار پیدا میکند به مسح بر حائل مبادرت واجب است. دو، قبل از دخول وقت وضو دارد، ایشون میفرماید ابطال حرام است. حالا ببینیم دلیل مرحومای حکیم چیه و پاسخی که ما به این دلیل میتونیم بدیم چه است. جان کلام مرحومای حکیم این است: لحرمت تفویت الواجب عقلن. عقلن ما حق نداریم واجب را تفویت کنیم. بعد ادامه میدهن ولو قبل وقت المشروط وجوبه به حسب ما حر رفی محله. میگه ولو قبل از دخول وقتی که وجوب مشروط بون هست. ایشون میگن یه اصلی ما داریم، یه مبنایی ما داریم که همونطور که تفویت واجب شرعا جایز نیست، تفویت واجب بفرمیدا عقلا واجب نیست. اینجا شما معناش این است که واجب را تفویت کرده اید. بپذیم حرف ایشون را و بعد پاسخ بدیم. ایشون میگن شمایی که هنوز وقت داخل نشده و وضو ندارید در فرض اول و میدانید یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه استرار پیدا میکنید به مسح بر حائل، اگر الان وضو نگیرید یلزم که واجب را تفویت کرده باشید، زیرا اگر الان پیش دستی میکردید وضو میگرفتید در جایگاه خود شما وضو داشتید و با همون وضوی درست نماز میخوندید، لازم نبود مسح بر حائل بشید. دو، فرع دوم، شمایی که وضو دارید چرا میخواید وضوتون را باطل کنید؟ باطل کردن وضوع همان و تثبیت واجب عقلن بفرمایید همان، چون وضوع را که الان باطل کردید دو ساعت دیگه مواجه میشید با یه صحنه ای، صحنه استقرار به چی؟ به مصبر. بفرمایید آی این کل کلام سید بزرگ مرحوم آیت الله حکیم، نمیدونم فرصت کردید به مستمسک مراجعه کنید یا نه. ما عرض میکنیم به مرحوم آیت الله حکیم بر مبنای اون چه گفته شد که مبادرت واجب نیست، ابطال حرام نیست چون وقت داخل نشده، یا تون هست دیگه الان گفتیم. ما میگیم فرمایش مرحوم آیت حکیم عرشبت پاسخ دارد. پاسخش این است که ما میگیم در این مثال، یعنی قبل از دخول وقت، چه اونجایی که وضوع ندارد چه اونجایی که وضوع دارد، قبل از دخول وقت ملاک ملزم عرشبت خدمت شما به این که وجود ندارد بر این ما، بر چه اساس من خودمو ملزم کنم؟ ملاک ملزمی وجود ندارد، وجوب وضوعی برای من وجود ندارد، پس بنابراین من به من نمیگن تو تفویت کرده ای واجب را قبل از وقت، باید چیزی الان متوجه من باشد، اگر این کار را نکنم یا بکنم بگویید واجب را انجام تفویت کرده ای. من الان چیزی متوجه نیست، تکلیفی من ندارم، پس منی که تکلیف ندارم ملاک ملزمی راجع به من نیست، وجوب وضوعی در رابطه با من نیست که من به من گفته بشود شما واجب را آمده تفویت کرده اید. قبل از وقت لا یصدق علیه تفویت بفرمودا واجب، قبل از وقت صدق تفویت واجب نمی کند. بعد از وقت هم عرشبت خدمت شما بین که پس نسبت به این قبل از وقت، نسبت به بعد از وقت هم فرض اینه که من الان قدرتی بر وضوی مشتمل بر مسح بر غیر حائل ندارم بر بشره. خب ما بر اساس اون چه که تکلیف داریم لا یکلف الله نفسا الا، پس الان که وقت داخل نشده من وجوب وضوعی به گردنم نیست جناب آقای حکیم مرجع بزرگ، پس من واجبی را تفویت نکردم. میفرمایید مربوط به بعد از وقت، میگم بعد از وقت هم حکم خودشو داره، من مواجه شدم بعد از وقت با یه صحنه‌ای، اون صحنه این است که اصرار پیدا کردم تکلیف مولا در حق من متناسب با همون شرایط را دارد، الان من شرایطم این شکلی عرشبت محضر شریف شما بین که من نمیتونم مسح بر بشره بکشم، میگن وظیفه فعلیت این است که مسح بر حائل بکشید، یعنی تکلیف الان منم مولا مشخص کرده، چیز خاصی اتفاق نیفتاده، مسئله خود قبلش که وظیفه نداشتم، حالا هم وظیفه منتقل شده به وظیفه دیگری. روشن شد علمای اعلام؟ اینم پاسخیست که ما به مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم و جانش هم همین هست. این تا اینجای مسئله. عرض شد خدمت شما به این که دیگه توضیح ندم بیشتر از این، کمی توضیحاتی داره، یه بحثی وجود داره و آن بحث عبارت از این است که آیا خطابات قانونی اینجا داریم خطابات قانونی نداریم. یه مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن برخلاف نظر مرحوم ناینی که حالا خیلی الان ضرورتی نداره، در وقت خودش انشاءالله این بحث رو مطرح میکنیم. اما فرع چهارم، فرع چهارمی که در اینجا هست چی بود؟ فرع چهارم و الفضلاء المعاصرین تفاوتش در استرار بود، نوع استرار. تا الان استرار ما استرار غیر طبیعی بود، اینجا استرار استرار طبیعی، یعنی اگر همین صحنه‌هایی که الان برشمردیم تو استرار طبیعی اتفاق بیفته اونجا وضعیت ما چه هست؟ عرض شود خدمتون این که مشهور میگن جایز است مس بر خفین اگر از باب تقیه مسئله پیش آمد، چون ادله تقیه عمومیت داره. عرض شود خدمتون الان روایاتی را محضر علمای اعلام عرض میکنیم، تقیه باب واسعی دارد، بنابراین ما مشکلی در این جهت نداریم. لذا اگر احیانا برای من چه بعد از دخول وقت چه قبل از دخول وقت بدانم که حالت استراری پیش میاد کنم، استرار طبیعی، میگن مانعی نیست شما بر اساس طبیعی عمل کنید. روایاتی که داریم ایناست. صحیحه معمر ابن خلاد قال سألت ابا الحسن علیه الصلاة والسلام ان القیام للولات، برای این ولاتی که حالا جابرن، جائرن، طاغوتیان، هرچه هست، میتونم براشون قیام بکنم یا نه؟ فقال قال ابو جعفر، ایشون فرمود که امام باقر علیه السلام فرمود التقیتو من دینی و دینه، و فرمایید آبایی و لا ایمان لمن لا تقیت له، کسی که اهل تقیه نیست به خلاف تقیه عمل میکند ایمان ندارد، چون وظیفش اینه خلاف وظیفش بخواد عمل کنه. و سائل جلد 11 کتاب جهاد باب 24 از ابواب امر و نهی و ما یناسبها حدیث 3، این روایت به خوبی نشون میده که باب تقیه باب واسعی است. روایت معل بن خنیس هم در همین روال هست. قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا معلا این تقیت دینی و دین آبایی ولا دین لمن لا تقیت لا، تقیه دین من، دین آبای من، هر کسی که اهل تقیه نیست دینش مخدوشه. و سائل باز جلد 11 کتاب جهاد باب 24 از ابواب امر و نهی و ما یناسبها حدیث 23. بازم روایت داریم صحیحه معمر ابن یحیی ابن سالم و محمد ابن مسلم و زراره قالو سمعنا، اینا همشون مفاد سخنشون این است، سمعنا ابا جعفر امام باقر یقول التقیت فی کل شیء یستر الی ابن آدم یا یستر الی ابن آدم، در هر چیزی که ابن آدم، فرزند آدم، استرار به اون پیدا میکنه اونجا جای بفرمایید تقیه است. فقط احله الله له، خدا براش اجازه داده، جایز شمرده که اونجا تقیه کنه. مسائل جلد 11 کتاب جهاد باب 25 از ابواب امر و نهی و ما یناسبها حدیث 2، اینم باز تعمیم را میرسونه، یعنی گیری ما نداریم، استرار هم تازه پیدا کنیم مشکلی ایجاد نمیشه، یعنی نمیگن آه شما تفریط واجب کردی چه کردی، نه، اگه کسی تقیه نکند مشکل دارد، اگر نه وظیفه تقیه است. هرچه بعد خدمت شما بین که باز بر اساس همین مذهب مشهور روایات خاصه هم ما داریم، حالا اینجا دیگه مذهب خفین توش نبود، این روایات تقیه ای که ما خوندیم کلی ابوالبقا بود تا آقا ابن آدم هر جا استرار پیدا میکند فقط الله العالم یا التقیت و دینی به دین آبایی، نه، یه روایتی ما داریم یا بعضی از روایات داریم که به مورد هم تصریح کردن. مورد یعنی چی؟ یعنی مصبر بفرمید آقا مصبر خفین همون حائل میشه، فرمایشون درست، مثل روایت ابوالورد که قبلا هم به مناسبتی بیان کردیم و گذشت، دلالت روایت بر جواز مسح بر خفین هست از باب تقیه، در اونجا آمده بود که جایز نیست الا من عدو تتقی و نحوها غیرها، عرشبت خدمتون، مگر این که از یک عدوی که تتقی میترسی از اون، یعنی تقیه میکنی دشمنتون هست، و نحوها غیرها. و سائل جلد 1 کتاب طهارت باب 38 از ابواب وضو تا آخر. ما در این وسط این روایات رو خدمت علمای اعلام بیان کردیم که آقا در رابطه با استرار تقیه‌ای میدون بازه، التقیت و دینی و دین آبایی و امثال منتهای براته. یه روایاتی داریم دوستان که الان من این روایات رو خدمتون عرض میکنم، این روایات گویا نقطه مقابل روایاتی است که الان ما خوندیم، میگه تقیه جایز نیست، برای چه تقیه میخوای بکنی؟ من تعدادی از این روایات را خدمت علما میخونم و بعد باید هنرنمایی بکنیم که جمع بین این دو دسته از روایات چه است؟ آیا اینا متعارضین هست؟ این دو دسته از روایات تعارض با هم دارن؟ یا دسته دوم هرچه وقتتون یارای مقاومت در مقابل دسته اول ندارن و هر کدام توجیهات خاص خودشون دارن؟ اول اجازه بدید ما روایات دسته دوم را که بوی تعارض نسبت به روایات دسته اول باب تقیه دارد نظرتون عرض بکنیم و بعدم بینیم سراغ اون را بود. روایاتی وجود دارد که صراحت دارد بر عدم جواز تقیه. یک، صحیحه زراره، قال قلت له، البته روایت مزمره است چون نمیگه خدمت امام باقر بودم، خدمت امام صادق بودم، چون زراره تو اون اوضاع احواله. منطقه توضیح خواهیم داد. قلت له فی مسح الخفین تقیه، آیا در رابطه با مسح خفین تقیه وجود دارد؟ یعنی میشود مثلا تقیه کرد و انسان بر خفین مسح بکشد؟ فقال، خوب دقت کنید، ثلاثتون لا اتقی فیهن، سه مورده که من امام باقر یا من امام صادق در رابطه با اونها تقیه نمی کنم. لا اتقی فیهن احدن، از هیچ کسی هم پروا ندارم. یکی شرب الخمر، این دیگه جای تقیه نیست. بگیم رفتیم دیدن سلطان جاهر، اونجا شراب توزیع میکنن، به ما هم یه تعارف میکنن، ما هم بخوریم، من جای تقیه نیست، ما کم نیست. شرب الخمر. مسح الخفین، حضرت میگه راجع به مسح خفینم من اهل تقیه نیستم، ولو اونا هم باشن من جوراب دارم در میارم، کفش دارم در میارم، بر بشره مسح میکنم. و متعه الحج، یکی متعه حجی که اونها حرام کردن و هرچه وقت خدمتون ما نه. و سائل شیعه جلد یک کتاب طهارت باب 38 از ابواب وضو حدیث 1. این روایت خوب توجه می‌فرمایید، برخلاف اون قبلی ها که میگفت التقیت و دینی و دین آبایی و اون روایت آخر میگفت الا من ادب تتقی و نحوها، این رسما میگه این سه مورد من اهل نیستم. دو، صحیحه دومی که از زراره باز وجود دارد، قال قلت لابی جعفر علیه السلام، شاید اون مزمره با این قصه حل بشود چون میگن سندم تقریبا یکی. فلمسه علی الخفین، در رابطه با مسه بر خفین، فی مسهل فلمسه علی الخفین تقیه، آیا تقیه وجود دارد؟ جای تقیه است. قال لا یتقا، حالا این متن را بعد دستکاریش میکنیم، یعنی یه نقل دیگری وجود دارد که به جای لا یتقا لا نتقی هست، که اگر لا نتقی باشد با لا اتقی یکی میشود. لا اتقی حرف امام، لا نتقی یعنی ما ائمه که همه یه حرف میزنن. حالا اونو توضیح میدم، ولی حالا فعلا این بخونیم تا همین تعارض رو درست کنیم، بعد جواب میدیم. اون جواب ایناست، لا یتقا فی ثلاثه، در سه چیز جای تقیه نیست. قلت و ما هنه، اینا کدوم هستن؟ قال عرشبت شرب الخمر، و قال شرب المسکر به جای شرب الخمر، و المسح علی الخفین، مسح بر خفین، و متعه الحج. کتاب فروع کافی جلد 6 صفحه 415 حدیث 12. اینم باز با همین نقلی که من کردم، لا یتقا فی ثلاثه در مقابل اون روایاتی است که میگه تقیت و دینی و دین آبایی و طوری نیست. روایت دیگری داریم، اینم بخونم و بعد پاسخ بدیم. ما رواه الکلینی، ارچه و تا میرسد به اینجا، قال دخلت ما اخوتی علی ابی عبدالله، با برادرانم بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم، فقلنا اینا نرید الحج، ما میخوام بریم حج، و بعضنا سروره، یعنی چی بعضنا سروره؟ ایو الفضلا حج اولیشون هست، حج اولیشون هست، حج سروره، یعنی تازه میخوام. فقال علیکم بالتمتع، یعنی معناش اینه که تقیه نکنه، همون متعت الحج. علیکم بالتمتع فإنا لا نتقی بالعمر بالعمره الحج سلطانا، ما از هست کسی باکی نداریم، از هیچ حاکمی نمی ترسیم. لا نتقی بالعمره الحج سلطانا، و دیگه چی؟ لا نتقی راجب اجتناب مسکر و المسع علی الخفین. خب اینم با صراحت دارد در این مطلب که آقا مسح بر خفین، چون شاهد ما راجب مسح بر خفینه که مسح بر خفین جای تقیه ندارد. فروع کافی جلد 4 صفحه 293 حدیث 14. این روایات دسته دومی که محضر علمای اعلام خوندیم ظهور دارند، بلکه صراحت دارند در عدم جواز مسح بر خفین، ولو به خاطر یک کلمه، ولو به خاطر تقیه، احسن، ولو به خاطر تقیه. در نتیجه تعارض واقعی می شود بین این دسته و بین روایات متقدمه که دلالت داشت اگر پای تقیه مطرح شد مس بر خفین بفرمایید جایزه است. اما ما در مقام پاسخ برمیاییم که به گونه ای عمل کنیم که معارضه بین دسته دوم و دسته اول برداشته بشود. بذار ما تک تک روایاتی که بوی معارضه میدهد مطرح میکنیم، یعنی مثل تا روایاتی که اینجا خوندیم، و توضیح میدیم، به گونه ای توضیح میدیم که اصلا معارضه با روایاتی که میگه تقیه جایز است و امثال ذلک هر چه وقت خدمتون نداشته. اول میریم سراغ روایت اول. روایت اول دوستان فاضل من یه بار براشون بخونم، سیده زراره بود، قال خلط له، که گفتم روایت چه هست ایو الفضلا مزمره فی مسل خفین تقیه، قال سلاستون لا التقی بفرمیدا فی هنه. خب اینو چطوری میخوای جواب بدی؟ اونجا که امام میفرمود تقیه دینی و دین آبایی، ها پاسخی که ما در اینجا میدیم این است که اولا روایت مزمره است. کسی ممکنه بگه چون روایت مزمره است جنگ اول کشته شد دیگه این روایت از درجه اعتبار ساقط. ما میگیم نه، روایات مزمره علا قسمین، ازمار مربوط به کیست، چه شخصیتیست. گاهی ازمار مربوط به زراره است، زراره لا یروی الا عن الامام، بنابراین نمیشود به زراره گفت کشکی گفته قلت له، از حسن بقال سوال کرده، اینطور نیست، قلت له بالاخره یا امام باقر یا امام صادق. بنابراین ازمار در روایت و مزمره بودن روایت اونم در رابطه با شخصیتی مثل زراره نمیشود بله نقد کرد روایت و ضرری به روایت وارد نمیکند. این مسئله سند روایت. و اما مشکلی که ما داریم و پاسخی که ما میخوایم بدیم در رابطه با دلالت روایت، دلالت روایت به گونه ای نیست که بتواند مقابله کند با روایات دسته اول. خلاصه شرح میکنم چرا نمیتواند، به دلیل اینکه قرینه محکمی در روایت وجود داره و اون قرینه این است که عدم جواز تقیه نه برای همه جامعه هست، امام است، از اختصاصات امام است. میگه لا اتقی فیهنه، یعنی من به عنوان امام لا اتقی فیهنه. معنای این حرف این است که ممکنه افراد عادی تقیه کنن ولی امام یه شأن و جایگاه دیگری دارد. لا اتقی فیهنه این معارضه با اون روایات نیست که میگه اتقیه تو دینی و دین آبایی و امثال ذلک، به خصوص راجب مسح بر خفین، متعت الحج، شرب الخمر از اختصاصات امامه. امام میگه من در این گونه موارد تقیه نمی کنم. پس بنابراین روایت مشکل دیگری داره، ازمار روایت به روایت لطمه وارد نمی کند. مشکلی که روایت داره که در نتیجه با بیان این مشکل تعارض برداشته می شود این است که مشتمل بر یک قرینه روشنیست که میگوید عدم جواز تقیه در این امور سگانه از خصائص امام معصوم است و اون عبارت از این تعبیره، میگه لا اتقی فیهن احدن، زیرا اگر اختصاص به امام علیه السلام نداشت و عدم جواز تقیه هرچود تسری داشت برای همه، ادبیاتی که امام به کار می برد ادبیات دیگری به کار می برد. مثلا امام می فرمود لا یتقا، لا یتقا، لا یتقا یعنی تقیه جایز نیست، یا تعبیر دیگری به کار می برد امام می فرمود الواجب علیکم الا تتقو فیهن احدن، یعنی واجب بر شما این است که نسبت به کسی تقیه نکنید. اما امام به جای لا یتقا، به جای الواجب علیکم الا تتقو فیهن احدن، یک واژه دیگری را به کار برده و اون واژه میگه لا اتقی فیهن احدن. معلوم میشود که مورد از مواردی است که از یک کلمه، مورد از مواردی است که از اختصاصات امام علیه السلام. بنابراین یه مورد اگر از اختصاصات امام باشه نمیتونه در مقابل اون همه روایاتی باشه که میگه ارشبت تقیه اشکال ندارد و خلاف تقیه عمل کردن مشکل دارد. امام به خاطر شأن و جایگاهی داره میگه من این کارو نمی کنم، حالا برای دیگران اجازه میدیم تقیه بکنن و امثال زاده. این یه من تخصیص بکنه باشه دیگه. بله مورد استثنا شما که از بزرگان مسافرت هم بوده این ایام یا نه؟ ها همین رفتن شیخ انصاری میگفت من از کوفه تا شط میرم بعد برمیگردم یه حالت دیگری بیدارم. عرض شد خدمت شما نه اختصاصات امام داره که کما این که پیغمبر اختصاصاتی داره. واجب پیغمبر چند تا ازدواج داشته زن دائم؟ واجبه بر شما این شکلی انجام بدید بعدش بفرمایید. ها میدونم چه تبیین نشده ما باشیم و نه میگه لا اتقی فی انه، کما اینکه زراره هم عرشبت خدمتون میگه حالا جالبه زراره هم همین مطلب را فهمیده. اجازه بدید من ادامه بدم. معلوم میشه زراره هم که هم اصل امام بوده همین نکته را فهمیده که ما الان داریم ازش بفهم چیه امام را؟ تقدیر امام؟ عرض کردیم ببینید استثناء داره دیگه فعل و تقدیر امام. ما یه سری اختصاصاتی داریم مربوط به پیغمبر، مربوط به امام معصوم، که اونا مربوط به ایناست. غیر از اینا رو ما قبول داریم، فعل امام، تقریر امام، عرض شبت قول امام، منهای اختصاصات. ما کلمه اختصاصات امام روش بکار میبریم، یعنی معناش این است که در بقیه موارد شما آزاد و آزادی. اگر موردی از اختصاصات امام بود اینو بگیم دایرش دایره عام نیست، چون که پیغمبر اختصاصات داره. پیغمبر نماز شب برش واجب بوده. چند تا تو نماز شب واجبی میخونید الان؟ نه این مورد با اون مورد فرق نمی کنه دیگه. اختصاصات دارم عرض می کنم، شما گوش بدید. من اختصاصات دارم میگم، میگم اگر اختصاصات ما جدا کردیم پس بنابراین اصل شما بپذیرید. میپذیرید یا نه؟ آه تمام، پس میپذیریم که راجع به پیغمبر و امام یه مواردی وجود دارد که مربوط به خود اوناست، دایرش عام نیست شامل ماها بشود. اگر این را پذیرفتیم، ما با برداشتی که زراره هم از این موضوع کرده میگیم این مورد به خصوص از اختصاصات امامه. امام میگه ما پاش وای میسیم، من امام معصوم پاش وای میسم. اما برای مردم عادی و مردم عامه شاید اگر این شکلی من بگم برای اونا تنگنا مشکل امثال زالک درست میشه دیگه. من تکلیف بر اونا نمی کنم، وظیفه خودم این شکلی انجام ما. خب از بزرگان همیشون. اما روایت دوم وقت نیست انشالله فردا، من فردا بیشتر توضیح میدم. بیه بیشتر توضیح
عقل تکلیف آور نیست.
چی؟
عقل تکلیف آور نیست.
چطور؟
شما در مورد روایت اولی فرمودین در جواب آقای حکیم اینجا ما تکلیف نداریم.
ما تکلیف نداریم.
عقل داره که مثلا بعدن اشتباه پیدا کنه.